سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر میگوید که رساندن کمک ها به بسیاری بخش های افغانستان در حالت اضطراری قرار دارد. الکساندر ماتیو رئیس شعبه منطقوی آسیا پاسیفیک در این فدراسیون دیروز در پیام ویدیویی در صفحه اکس توییتر سابق گفته که وضعیت بشری در افغانستان هنوز هم ناگوار است و کمک‌های عاجل کافی نیست، زیرا بحران در این کشور را سالها به این سو ادامه دارد. او می‌افزاید که هفته گذشته به افغانستان سفر کرده بود و مشاهده کرد که زنان روستایی در اینجا با کمخونی و اطفال با سوء تغذیه شدید مواجهند. بانک جهانی روز سه‌شنبه گذشته در یک گزارش گفته بود که افغانستان همکنون با کمبود جدی مواد خوراکی روبرو است و بیش از 11 میلیون و 600 هزار نفر در این کشور برای به دست آوردن خوراک کافی مبارزه می کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که به خاطر آفات طبیعی در افغانستان ده ها هزار نفر آسیب دیدند. UNHCR دیروز در گزارش تحقیقاتی سالانه خود در مورد بحران ها در سرتاسر جهان که در وبسایت خود نشر کرده نوشته است که در این حوادث بیش از 145 هزار نفر در افغانستان زیان دیدند و مردم در تمام 34 ولایت این کشور شاهد حوادث طبیعی مانند سیلاب ها و حالات خراب هوا بودند. نظر به این گزارش، در بسیاری مناطق روستایی مردم به خاطر حوادث طبیعی مجبور شدند که از خانه ها بیرون نروند، زیرا راه ها و سرک ها در نتیجه حوادث طبیعی بسته و یا تخریب شدند. قبل از این شورای مهاجرین نروژ در افغانستان پروژه های کمکی دارد گفته بود که بحران دوامدار اقتصادی، بیکاری و حوادث طبیعی به خاطر تغییر اقلیم در افغانستان مردم این کشور را با تهدیدهای مختلف روبرو ساخته است. 66 محبوس افغان رها شده از زندانهای پاکستان به کشور خود برگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیروز 5 ماه دل و در وبسایت خود در مورد آزادی این افراد خبر داد. در گزارش به اساس معلومات آمریت سرحدی تورخم آمده که گفته است این افراد به خاطر نداشتن اسناد قانونی در مناطق مختلف دستگیر شده و در آنجا از 3 روز گرفته تا 1 ماه دوره های مختلف حبس را پری کرده بودند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان هفته گذشته در مورد رهایی 900 افغان از زندانهای پاکستان خبر داد که با وصف داشتن کارت‌های مهاجرت توسط پلیس پاکستان بازداشت شده بودند. این وزارت گفته که برای رهایی ده‌ها زندانی دیگر تلاش‌ها دوام دارد. پیت هیک سید همان اندازه رأی را که برای گرفتن مقام وزارت دفاع آمریکا نیاز داشت در مجلس سنای آمریکا کسب کرد. این برای رئیس جمهور ترامپ یک پیروزی بزرگ به شمار می رود، زیرا با نامزدی جنجالی هیک سید به این مقام دموکرات ها و یک تعداد جمهوری خواهان مخالفت شدید داشتند. برای هیک سید در مجلس سنا 50 رأی موافق و 50 رأی مخالف داده شد و بعد از آن که معاون رئیس جمهور جی تی وینز به حیث رئیس مجلس سنا از نقش خود استفاده کرد، این مشکل پایان یافت. این در حال است که با کاندید رئیس جمهور ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا مارک روبیو روز دوشنبه تمام 99 عضو حاضر مجلس سنا رأی تایید دادند. هیکسید که کارمند سابق فاکس نیوز است تعهد کرده که در پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا تغییرات بزرگ خواهد آورد. و نظر به گزارش ها، مکسیکو خواست اداره رئیس جمهور ترامپ را برای اجازه دادن به نشست تیاره های حامل مهاجرین اخراج شده در سرزمین این کشور رد کرد. در این مورد مقامات رسمی دو کشور به خبرگزاری رویترز معلومات دادند. تیاره های نظامی 30 ابدی آمریکایی روز جمعه دو پرواز را به گواتیمالا انجام دادند که در هر یک حدود 80 مهاجر اخراج شده حمل می شدند. اما وقتی که مکسیکو به چنین پروازها اجازه نداد، مقامات آمریکایی نتوانستند پروازهای مشابه این را به مکسیکو انجام بدهند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. وزارت خارجه آمریکا در نامه به نمایندگی های دیپلماتیکش در سراسر جهان دستور داده که تمام کمک های خارجی این کشور را به طور فوری متوقف کنند. این تصمیم چی تأثیر روی شرایط افغانستان خواهد گذاشت؟
شدیداً تکان دهنده است و تأثیرات ناگوار را بر زندگی عوام و زندگی مردم افغانستان خواهد داشت، بخصوص که مردم افغانستان تحت حاکمیت طالبا زندگی میکنند و متاسفانه طالبا یا نمیخواین یا توانمندی از این هم ندارند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تا پایان سال 2024 بیش از 145 هزار نفر در افغانستان تحت تاثیر آفات طبیعی قرار گرفتند. افغانهای آسیب دیده از سیلاب ها چی میگویند؟
پنج طفل داشت خانم هم بود، یک بچه که ما درخت مکان کرده بود، یک با چهار تا طفل ما غمرای خانم هم سیل بردک دیگه خداوند بار بخشه. نگه ما هم فعلا وضعیتی هستم که در بیکاری و بیپیسگی زیاد است دیگه.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که در یک قریه در منطقه جمو کشمیر هند بیماری مرموز شیوع کرده که تا حال چندین نفر را به کام مرگ کشانده است. در سرمای زمستان افغانستان کودکان بسیار در مناطق مختلف با کمبود شدید لباس گرم و کفش مناسب مواجهند. یک کودک افغان در این مورد می گوید:
ما در شرایط بد اقتصادی به سر می بریم، هوا سرد است، همراه چبلق می گردیم، لباس گرم زمستانی نداریم. ما به لباس های گرم ضرورت داریم، به بود ضرورت داریم، اما توان خریدن آن را نداریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. وزارت خارجه آمریکا در نامه به نمایندگی‌های دیپلماتیکش در سراسر جهان دستور داده که تمام کمک‌های خارجی این کشور را به طور فوری متوقف کنند. این وزارت در نامه‌ای که به نمایندگی‌های دیپلماتیک ایالات متحده در خارج از آن کشور فرستاده و نسخه آن به دست رسانه‌ها رسیده، گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این تصمیم را گرفته و تا زمانی که وزیر خارجه ایالات متحده وضعیت را ارزیابی نکند، هیچ موافقت‌نامه جدید کمک های خارجی را امضا نکنند. این در حال است که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر میگوید که وضعیت بشردوستانه در بسیاری از نقاط افغانستان مانند همیشه وخیم است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
با دنبال فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده که تمام کمک های خارجی را برای 90 روز متوقف کرد، وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً به تمام نمایندگی‌های دیپلماتیک این کشور توصیه کرده است تا زمانی که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا وضعیت را ارزیابی نکند و تصمیم جدید اتخاذ نشود، هیچ توافقنامه کمک خارجی را امضا نکنند. در نامه‌ای که روز جمعه 24 جنوری منتشر شد و یک نسخه آن بر رسانه‌ها درج کرده، وزارت خارجه آمریکا از تمام نمایندگی‌های دیپلماتیک خود خواسته که کمک‌های موجود را متوقف کرده و کمک‌های جدید آینده را به حالت تعلیق درآورند. این دستور تهدید برای توقف سریع بسیاری از میلیاردها دلار پروژه‌های تأمین شده توسط ایالات متحده آمریکا در سطح جهان برای حمایت از صحت، آموزش، توسعه آموزش شغلی، مبارزه با فساد، کمک‌های امنیتی و سایر تلاش‌ها بوده خوانده شده است. پس از آن که دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا مراسم تعلیفش را روز دوشنبه گذشته به جا آورد، در کنار بسیاری از فرمان‌های اجرایی دیگر، فرمان را نیز امضا کرد که کمک‌های خارجی را به مدت 90 روز به حالت تعلیق درآورد. گفته می‌شود که ایالات متحده بیش از هر کشور دیگر در جهان کمک‌های خارجی ارائه می‌کند و در سال 2023 بودجه در حدود 60 میلیارد دلار یا تقریباً 1% از کل بودجه خود را به این منظور اختصاص داده است. بر اساس گزارش آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده، از سال 2021 تا کنون دولت ایالات متحده بیش از 2 میلیارد دلار کمک بشردوستانه را به تنهایی به افغانستان ارائه کرده و به عنوان بزرگترین کمک کننده اصلی به این کشور شناخته می شود. این در حالی است که فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر گفته که وضعیت بشردوستانه در بسیاری از نقاط افغانستان مانند همیشه در حال بحرانی قرار دارد. فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر افغانستان را در فهرست یکی از کشورهای آسیب دیده از منازعه جهان قرار داده و گفته که وضعیت بشری این کشور هنوز هم در بدترین حالت خود قرار دارد. الکساندر میتیو رئیس منطقه آسیا پاسیفیک IFRC روز جمعه 24 جدی در ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته که مردم برای یافتن وظیفه با کاروبار و جوانان برای آموزش در بخش سرمایه گذاری به کمک نیاز دارند، اما با گفته ای وی این در شرایط فعلی کار آسان نیست. او در مورد ارزیابیش در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته است:
وضعیت بشری در افغانستان به اندازه خراب است قسمی که در گذشته بود. اگر شما به قریه ها بروید، زنان با کمخونی روبرو هستند، کودکان شیرخوار به سوی تغذیه مبتلا شدند. از هر کسی که بپرسید در این شب های زمستان برای کودکان خود دوا، خوراک یا کمپل جستجو می کنند. این یک بحران دوام دار است. این بحران هنوز هم در بیشتر مناطق این کشور در حالت اضطراری قرار دارد، اما کمک های بشری اضطراری برای این بحران دوامدار کفایت نمی کند.
پیش از این اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در یک گزارش خود گفته بود که آمریکا در 3 سال گذشته 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده و در هر هفته مبلغ 40 میلیون دلار پول نقد داده است. قابل یادآوری است که دفتر امانگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این وضعیت کنونی بشردوستانه در افغانستان را بحرانی توصیف کرده و گفته بود که در سال 2025 میلادی 22.9 میلیون افغان یا دقیقا نیم از جمعیت این کشور به کمک فوری بشردوستانه نیاز خواهد داشت.
شنیدید که وزارت خارجه آمریکا در نامه به نمایندگی‌های دیپلماتیکش در سراسر جهان دستور داده که تمام کمک‌های خارجی این کشور را به طور فوری متوقف کنند. این در حالی است که فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر می‌گوید که وضعیت بشردوستانه در بسیاری از نقاط افغانستان مانند همیشه وخیم است. دقایق پیش با نصرالله استانگزای، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و کارشناس سیاسی فعلاً مقیم فرانسه صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم که این تصمیم امریکا چی تأثیر روی شرایط افغانستان خواهد گذاشت.
متاسفانه که روی افغانستان که شدیدا نیازمند به کمک های بشری و بشردوستانه از گذشته ها و بخصوص در طی 3 سال گذشته بوده و در یک حالت بحرانی هم از نظر اقتصادی، هم از نظر امنیت غذایی و هم از نظر صحی قرار داره، شدیداً تکان دهنده است و تاثیرات ناگوار را بر زندگی عوام و زندگی مردم افغانستان خواهند داشت، بخصوص که مردم افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنند و متاسفانه طالبان یا نمیخواهند یا توانمندی از این هم ندارند تا خدمات عامه را برای مردم ارائه بکنند و مردم به این خدمات دسترسی ندارند، متکی بده به کمک های جهانی از جمله به کمک های ایالات متحده آمریکا که بیشترین رقم و درشترین رقم کمک ها را در طی 3 سال گذشته برای مردم افغانستان انجام داده، یک تأثیر ناگوار را خواهد داشت.
استاد چی فکر میکنین؟ آیا پیامدهای جهانی هم خواهد داشت، مثلا روی جنگ اوکراین؟
طبیعتا شما میبینین که در فرمان مثل که شما اشاره کردین دو استثناء قائل شده، برای یعنی به دو کشور استثناء آمده، به مصر و اسرائیل که کمک های نظامی خود را برای اونا متوقف نمی کنه. در این اوکراین نامده بسیار واضح است که اوکراین متکی هست به کمک های کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا و بیشترین رقم و درشترین رقم کمک های نظامی را در طی از آغاز جنگ اوکراین و روسیه تا امروز امریکایی ها انجام می دادن و حال که توقف کنه بسیار واضح است که کیف به شدت متاثر خواهد شد و تاثیرات منفی را برای اوکراین و پیشروی روسا خواهد داشت.
استاد بعض تحلیل هایی است که شاید قطع ای کمک ها سبب شود کشورهای نیازمند بر رقیبان امریکا رجوع کنند، مثلا به چین یا روسیه. ای احتمال چقدر بالاست؟
طبیعتا از نظر مناسبات بین المللی به اصطلاح دشمن دوست میشه در مقاطع. طبیعتا کشورها روی خواهد آوردن بر روسیه و چین و مثل کشورهای دیگه و از جمله افغانستان هم این مناسبات خود یا طالبان مناسبات خود همیلی تنگاتنگ ساخته رویستن با بیجنگ و مسکو، اما متوجه باشین کمکایی را که ایالات متحده امریکا مثلا تنها در سال 2023 72 میلیارد دلار برای کشورها کمک های بشر دوستانه صورت گرفته که هیچگاه نه روسیه و نه چین ای آمادگی را خواهد داشت و تجربه 3 سال گذشته حکومت طالبان هم نشان میده که کمک های کشورها که هم در چوکات بشر دوستانه بوده و یا دیگه کشورها به هیچ وجه قابل مقایسه با ایالات متحده آمریکا نیست. اما از نظر سیاسی بسیار واضح است که یا مراجعه خواهد کردن به حریفان آمریکا.
استاد، یک پرسش دیگه که مطرح میشه ای است که آیا روی موقف جهانی آمریکا هم تاثیر خواهد گذاشت؟
بسیار واضح است که آمریکا در ذهنیت عامه جهانی به شدت کوبیده خواهد شد، بخصوص تصامیم میره که به سرعت ترامپ در چیزی کن یک هفته با صدور فرامین متعدد گرفته، از جمله این مسئله که خیلی بشری هست، تاثیرات بسیار ناگوار خواهد گذاشت و حتی قدبندی های جدید به میان خواهد آمد و در عین زمان تعداد از کشورها و سیاستمدارهای جهان وجود خواهند داشت که به سیاست های ترامپ تمکین بکنن و او را بپذیره و یک نوع همسویی داشته باشه. اما اگر ایالت تداوم پیدا کنه واضح است که ذهنیت در مقابل امریکا شدیداً تخریش خواهد شد و در طویل مدت برای سیاست های امریکا چلنج خواهد بود.
نصرالله استانکزای، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و کارشناس سیاسی فعلا مقیم فرانسه بود که در مورد متوقف شدن کمک های آمریکا به جهان و تاثیر آن روی شرایط افغانستان و جهان صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR میگوید که تا پایان سال 2024 بیش از 145 هزار نفر در افغانستان تحت تأثیر آفات طبیعی قرار گرفتند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات منطقه. در یک قریه در منطقه جموں کشمیر هند بیماری مرموز شیوع کرده که تا حال چندین نفر را به کام مرگ کشانده است. مقامات هند میگویند که این بیماری کدام مرض ساری نیست، بلکه مواد زهرآلود سبب آن میباشد. بیشتر در گزارش سید سمیع عباس.
در مورد یک مریضی مرموز در هند تحقیقات آغاز شده که تا حال 17 نفر را کشته است. خبرگزاری فرانس پرس از قول مقامات جموں کشمیر تحت کنترل هند خبر داده که گفتند از آغاز ماه دسامبر تا حال در تلفات این بیماری 13 طفل هم شاملند. با گزارش رسانه های هندی این مرض در قریه بدال منطقه راجبری جمو شیوع کرده است. این قریه یک منطقه آلوده ایران شده و در هفته گذشته 230 باشنده آن در حالت قرنطینه قرار گرفتند. قربانیان همه به سه خانواده‌ای که با هم خویشاوندی داشتند تعلق دارند. عضو اسامبلی ایالتی جمو کشمیر جاوید اقبال چودری میگوید برای محافظت از ده ها مریض تدابیر گرفته شده است.
در حدود 200 نفر در این شفاخانه بسترند و من همین حالا با آنها دیدار داشتم. برای محافظت از آنها تدابیر کامل به شمول آب و نان مد نظر گرفته شده. این افراد مالداری میکنند و مامورین وزارت مالداری در آنجا از مالهایشان نگهداری میکنند. مقامات هم به منطقه رسیدند.
یک متخصص در پوهنتون طبی این منطقه گفته است که این مریضی به مغز و سیستم عصبی بیمار صدمه وارد می کند. حکومت مرکزی هند در مورد این بیماری تحقیقات را آغاز کرده و وزیر صحت این کشور جیتندر سینگ گفته تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که علت تلفات کدام مرض ساری، ویروس و یا باکتریا نیست، بلکه یک نوع مواد زهری می باشد. آقای سینگ می افزاید که برای معالجه این بیماری به زودی یک راه حل پیدا خواهد شد. مقامات محلی گفتند که به خاطر شیوع این مرض تعطیلات زمستانی در این منطقه لغو شده است. نظر به گزارش دیگر، مقامات شهر پونه در شرق هند در مورد ثبت 72 قضیه اختلال عصبی خبر دادند. نظر به گزارش خبرگزاری پرس ترست آف ایندیا، مقامات این مرض را به نام جی بی اس نامیدند. در بین این 73 بیمار 26 نفر آنها زنان هستند و به 14 مریض اکسیژن داده شده است. سازمان صحی جهان میگوید مریضی جی بی اس به آن بخش های عصب انسان آسیب میرساند که حرکت عضلات را اداره میکنند و در نتیجه آن این عضلات ضعیف میشوند و در نهایت دست ها و پاها به حس میشوند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که تا پایان سال 2024 بیش از 145,000 نفر در افغانستان تحت تاثیر آفات طبیعی قرار گرفتند. UNHCR در یک گزارش که روز گذشته نشر کرده گفته که ده ها هزار نفر در افغانستان در نتیجه آفات طبیعی و خصوص سیلاب ها با چالش های جدی مواجه شدند. در این حال آسیب دیدگان حوادث طبیعی در بخش های از افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات و عدم توجه بر بهبود وضعیت زندگیشان شاکیان. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده که بیش از 145,000 تن در 33 ولایت افغانستان از آفات طبیعی در سال 2024 متاثر شدند. UNHCR در این گزارش که تحت عنوان تاثیر 2024 پاسخ به بحران‌های جدید و بحران‌های طولانی مدت امروز جمعه 24 جنوری منتشر کرده گفته که ده‌ها هزار نفر در افغانستان در نتیجه آفات طبیعی با وضعیت دشوار روبرواند. بر مبنای این گزارش 33 ولایت از مجموع 34 ولایت افغانستان با انواع شرایط اقلیمی بد جوی از جمله سیل مواجه بودند. همچنان در این گزارش آمده که از دست دادن مواشی و زمین‌های زراعتی به اثر سیلاب‌ها به طور جدی معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده و زیرساخت‌های حیاتی مانند مراکز صحی، شبکه‌های آبرسانی و مکاتب را به شدت آسیب رسانده است. در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR از ولایت بغلان در شمال شرقی افغانستان نام برده شده آمده که حدود 75% از خسارات و تقریبا تمام تلفات را متحمل شده است، در حالی که ولایت های همجوار آن مانند بدخشان و تخار نیز آسیب های سنگینی دیدند. در همین حال آسیب دیدگان سیلاب های سال گذشته در بغلان هنوز از مشکلات بجا مانده از آن شکایت دارند. سیلاب اوایل سال گذشته خانه جاوید را در ساحه کرکر شهر پلخمری ولایت بغلان تخریب کرد که به گفته او جان همسر و چهار کودکش را نیز گرفت. او روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
صبح که سر کار رفتم روز جمعه، بعد روز جمعه 12 بجه 1 بجه کار رخصتی میشد، بار رفتم یه وقت در کار بودم که باران جهد فشغل زیاد شده، باز خانه آمدن که در خانه مانه چیزه نیستم، پنج طفل داشتم، خانه من بود یک بچه که ما درخ موکن کرده بود، با چهار تا طفل ما امرای خانه من سیل بردک دیگه خداوند بارم بخشه نگه ما هم فعلا وجهتی هستم که در بیکاری و بیپیسگی زیاد است دیگه.
غلام محمد باشنده منطقه کیلگه ولایت بغلان ادعا میکند که همه باغ و زمین های زراعتیش به اثر سیلاب ها نابود شد و سپس در شهر پلخمری بیجا شده و با فامیل ده نفریش در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرد.
فیلحال در منطقه پلخمری زندگی میکنیم، در فقط در پیش شروع در میجه خانه ماست، اقتصاد مردم بیرقم خراب است، با خاطر دی که مدار و ندار زندگی ما از خود ما خود سر میزمینی چی بود، اکثریت ما میتوستیم که همی چیزی منابع عایداتی ما که بود همی زمین بود، زمین از بین رفت. اینالی در یک فقر و ایچی زندگی داریم، مقصد روز میچله، خویی تو نمیچله که مثلا ایچی با ایچی خود باشیم، یادیه که قرض کو دیگه قرض کو، مقصد زندگی روان است.
عافیت باشنده ولسوالی و خانه ولایت بدخشان در صحبت به رادیو آزادی گفت مردم در این ولسوالی دور افتاده در همه فصلها با چالش های اقلیمی مواجه هستند.
در ولسوالی و خان سیلاب ها بسیار زیاد متضرر میکنه، از هر نگاهی در تابستان از سیلاب ها متضرر میشد، در زمستان از برف کوچا.
همچنان در گزارش کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR از طوفان‌های شدید و سیلاب‌های مناطق مرکزی و شرقی کشور به ویژه در ولایات ننگرهار، لغمان و کنر نیز یادآوری شده و این مناطق محل سکونت شمار زیاده از آوارگان داخلی و بازگشت کنندگان از کشورهای همسایه خوانده شدند. گفتنی است که در بیش از 3 سال گذشته رویدادهای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی و تغییرات سیاسی در افغانستان باعث تشدید بحران بشری شده و به گفته برخی آگاهان عدم به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جهان دسترسی افغانستان را به منابع بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی قطع کرده است.
زمانی که ما میبینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم، منتظر این که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بیتونم در میره رشته خواده بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
در سرمای زمستان افغانستان کودکان بسیاری در مناطق مختلف با کمبود شدید لباس گرم و کفش مناسب مواجهند. خانواده های این کودکان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بیکار هستند و از اینکه توان خرید لباس و کفش گرم زمستانی را برای کودکانشان ندارند نگرانند. آگاهان امور اجتماعی تاکید می کنند که در چنین وضعیت باید مردم کمپاین را برای انداخته و لباس‌های گرم زمستانیشان را که خود به آن ضرورت ندارند برای حل مشکل این کودکان جمع‌آوری کرده و توزیع کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از کودکان نیازمند آغاز می‌شود.
هوا سرد است. اتاق ما هم سرد است. همراهش چپلق می‌گردیم.
زینت کودک 8 ساله که میگوید سال قبل پدرش را به نتیجه بیماری سرطان از دست داده. با سرد شدن هوا خانواده‌اش توان تهیه لباس و کفش گرم زمستانی را برای او و خواهران و برادرانش ندارد. او که در شهر کابل زندگی می‌کند، به رادیو آزادی گفت برادر خردسالش از چند روز به این طرف به خاطر نداشتن لباس و پاپوش گرم زمستانی بیمار شده است.
ما در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن را از دست دادم. هوا سرد است. همراهش چپلق میگردیم. لباس گرم زمستانی نداریم. برادرم 5 ساله است. خیلی زیاد مریض است. ما به لباس های گرم ضرورت داریم. بود ضرورت داریم. اما توان خریدن آن را نداریم.
شفیق سرپرست خانواده 11 نفری در ولایت ننگرهار که از ناحیه پا معلول است میگوید اکنون بیکار است. امسال خانه اش سرد است و توان گرم کردن خانه و خرید لباس و پاپوش های گرم زمستانی را برای کودکانش ندارد.
من لباس های گرم زمستانی را حتی از ایلام فروشی هم خریده نمیتوانم. واقعا وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. خودم بیکار هستم و این برایم بسیار دردآور است که توان گرفتن یک جراب را برای کودکانم ندارم.
آگاهان امور اجتماعی تاکید میکنند که نیاز است تا در کنار مؤسسه های امداد رسان مردم هم برای حمایت از کودکان بی‌بازار لباس های گرم و بوت های زمستانی شان را که استفاده نمیکنند با آنان توزیع کرده و از دیگران هم تقاضا کنند تا این کمک را انجام بدهند. مجیب لحاظ یکی از آگاهان امور اجتماعی در این مورد به رادیو آزادی گفت
چیزی که ما میتوانیم زندگی خود را به گونه خوب ضرورت خود را رفع کرده میتوانیم اشیای مازاد خود را به هموطنان خود باید کمک بکنیم. بالخصوص این موضوع به خاطر اطفال خیلی زیاد مهم است که تمام مردم به قسم یک کمپاین منظم لباسای گرم زمستانی مازاد تعدادی از هموطنان ما را جمع کرده به تعداد دیگری که به بازاعت هستند و ضرورت دارند به اونا کمک شود.
شردل پاسون آگاه دیگر اجتماعی اما میگوید که در کنار مردم عام حکومت تاجران و سرمایه گذاران نیز مسئولیت دارند تا به این گونه کودکان توجه و لباسهای گرم زمستانی را تهیه و به دسترسشان قرار بدهند. دکتران هم داشتن لباس گرم را در هوای سرد برای جلوگیری از بیماری های فصلی یک نیاز دانسته و میگویند نبود امکانات و لباس و بوت گرم زمستانی کودکان را دچار بیماری های مختلف میسازد. دکتر محمد ناصر کریمی مسئول یکی از کلینیک ها در ولایت بغلان میگوید
این وقتایی که هوا سرد و زمستانی اطفالی که لباس نداشته باشن و بوت نداشته باشن تلفه و روزی زیاد می باشن و یکی سینه و بغل در اطفال می باشن. عموما مرض در اطفال زیاد می باشن باید خصوصا سینه و بغل و تلفه و روزی زیادتر می باشن.
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف روز چهارشنبه هفته گذشته نیز هشدار داد که با سرد شدن هوا کودکان افغان بیشتر با خطر عفونت‌های تنفسی روبرو‌اند. این صندوق سال گذشته نیز گفته بود که بیش از 160 هزار مورد بیماری‌های شدید تنفسی را در افغانستان ثبت کرده و اعلام کرده بود که 62% بیماران کودکانی بودند که زیر 5 سال سن داشتند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که بیشتر خانواده‌ها به دلیل فقر و بیکاری در حالی که توان خرید لباس گرم و پاپوش گرم زمستانی را برای کودکانشان ندارند، حتی برای پیدا کردن غذا برای کودکان و گرم کردن خانه هایشان هم ایران هستند و از نهادهای خیریه و ثروتمندان تقاضا دارند که در حل مشکلات با آنها کمک کنند.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر میگوید که رساندن کمک ها به بسیاری بخش های افغانستان در حالت اضطراری قرار دارد. الکساندر ماتیو رئیس شعبه منطقوی آسیا پاسیفیک در این فدراسیون دیروز در یک پیام ویدیویی در صفحه اکس توییتر سابق گفته که وضعیت بشری در افغانستان هنوز هم ناگوار است و کمک های عاجل کافی نیست، زیرا بحران در این کشور از سالها به این سو ادامه دارد. او می افزاید که هفته گذشته به افغانستان سفر کرده بود و مشاهده کرد که زنان روستایی در اینجا با کمخونی و اطفال با سوء تغذیه شدید مواجهند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که به خاطر آفات طبیعی در افغانستان ده ها هزار نفر آسیب دیدند. UNHCR دیروز در گزارش تحقیقاتی سالانه خود در مورد بحران‌ها در سرتاسر جهان که در وبسایت خود نشر کرد نوشته است که در این حوادث بیش از 145 هزار نفر در افغانستان زیان دیدند و مردم در تمام 34 ولایت این کشور شاهد حوادث طبیعی مانند سیلاب‌ها و حالات خراب هوا بودند. 66 محبوس افغان رها شده از زندان‌های پاکستان به کشور خود برگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیروز 5 ماه دلو در وبسایت خود در مورد آزادی این افراد خبر داد. این وزارت گفته که برای رهایی ده‌ها زندانی دیگر تلاش‌ها ادامه دارد. پیت هیکسیت همان اندازه رأی را که برای گرفتن مقام وزارت دفاع آمریکا نیاز داشت در مجلس سنای آمریکا کسب کرد. این برای رئیس جمهور ترامپ یک پیروزی بزرگ به شمار می رود، زیرا با نامزدی جنجالی هیکسیت به این مقام دموکرات ها و یک تعداد جمهوری خواهان مخالفت شدید داشتند. نظر به گزارش‌ها، مکسیکو خواست اداره رئیس جمهور ترامپ را برای اجازه دادن به نشست تیاره‌های عامل مهاجرین اخراج شده در سرزمین این کشور رد کرد. در این مورد مقامات رسمی دو کشور به خبرگزاری رویترز معلومات دادند. تیاره‌های نظامی 30 ابدی آمریکایی روز جمعه دو پرواز را به گواتیمالا انجام دادند که در هر یک حدود 80 مهاجر اخراج شده حمل می‌شدند. اما وقتی که مکسیکو به چنین پروازها اجازه نداد، مقامات آمریکایی نتوانستند پروازهای مشابه این را به مکسیکو انجام بدهند.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در برنامه هفته در رابطه با مشکل ریلپس و یا معتاد شدن مجدد فرد تداوی شده به مواد مخدر بحث میکنیم. آخرین سروی در رابطه با میزان ریلپس و اعتیاد مجدد در میان معتادان تداوی شده نشان داده که فیصدی ریلپس در میان معتادان تداوی شده در جهان 60% است و به بنیاد آمار تخمینی از مراکز ترک اعتیاد در افغانستان که توسط سازمان صحی جهان نشر شده، میزان اعتیاد مجدد در میان معتادان تداوی شده چیزی حدود 70% است. شماری از معتادان داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد نیز در انگام مصاحبه با برنامه کاروان زر گفتند که از 2 تا 5 بار مواد مخدر را ترک کردند، اما بار دیگر با آن معتاد شدند. در این برنامه با مهمانان خود متیولا وزیری روانشناس، میوان هوشمند کارمند اجتماعی در یک مرکز ترک اعتیاد و دکتر نیمان پوپل متخصص تداوی معتادان صحبت میکنیم. برنامه را با متیولا وزیری آغاز میکنیم. وزیری صاحب، در ابتدا اگر به گونه مختصر در رابطه با ریلپس و یا اعتیاد مجدد در میان معتادای مواد مخدر و عواملی که سبب ریلپس میشه معلومات بدین.
در ابتدا باید بگویم که عود یا برگشت
بیمار به خصوص برای شخصی که مدت طولانی از مواد مخدر را مصرف نموده است، زمانی که برای اولین بار بعد از ترک مواد مخدر مواد را استفاده می کند به نام لپس نامیده می شود. استفاده مکرر آن به نام ریلپس یا برگشت دوباره گفته می توانیم. اما عمی لپس کردن ممکن سبب معتاد شدن یا برگشت دوباره مریض شود و یا هم وسواس و خود را کنترل کند، در همین جا توقف کند و دوباره صحتمند بماند. استفاده مکرر مواد مخدر را به نام ریلپس یا برگشت دوباره به طرف معتاد شدن یاد می کند. قبل از همه ما باید تعریفی از اعتیاد داشته باشیم. اعتیاد بیماری روانی بازگشت پذیر عود کننده مزمنی است که می تواند فرد را مکررن به طرف عود و یا برگشت برود. از جمله می عوامل روانی فردی که می تواند در عود و یا برگشت مجدد به سوی مصرف مواد مخدر نقش داشته باشد عبارت از صفات شخصیتی خود شخص است، تفکرات غیر منطقی خود شخص است، باورهای غلط شخص معتاد است، خودشگفت پذیری پایین است، بیماری های جسمی و نارضایتی بدنی است، عدم دانش و آگاهی لازم است و مسئولیت پذیری پایین، عدم آزادی و عدم خودکنترلی رفتاری است و هوش هیجانی پایین، هوش مصنوعی پایین، مشکلات کسب آرامش، لذت، مقاومت در برابر تغییر. چون این شخص در اجتماع زمانی که مواد مخدر را مصرف نموده از لحاظ شخصیتی بسیار آسیب زیاد دیده و مصرف مواد مخدر تبدیل به یک لکه اجتماعی ننگ برای شخص مصرف کننده مواد مخدر شده است. زمانی که فرد مواد مخدر مصرف نموده به خود به فامیل خود هیچ گونه رسیدگی ننموده، فقط در فکر مصرف مواد مخدر بوده و در فکر دریافت مواد مخدر و همین فرد معتاد چگونه این مواد مخدر را در کجا به مصرف برساند و از مسائل اجتماعی به دور مانده است و در این زمان که می خواهد که صحتمند شده در مسائل اجتماع بالای این فرد معتاد هیچ باور را ندارد، چون می گوید که خودت یک شخص معتاد مریض بوده اید و فعلا هم ممکن مریض باشی و یا هم ای بالای امی فردی که مواد مخدر مصرف نموده در خودت در اجتماع حقیر فکر نماید که در هر مسائل اجتماعی که دخیل می شود و مردم بالاش اعتماد ندارد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست می‌ده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
با تشکر از وزیری صاحب، هوشمند صاحب، اگر به بعد اجتماعی ریلپس بیاییم، چی عوامل در اجتماع وجود دارد که فرد پس از ترک مواد مخدر و ترک مرکز تداوی دوباره معتاد میشه؟
هرچند جامعه افغانی و افرادی که دارن در جامعه زندگی میکنن و جامعه را تشکیل دادن، از مریضی اعتیاد و پس از تداوی متاسفانه که آگاهی لازم ندارن. این افراد دوباره برگشت مریض یا ریلپس را دوباره شروع کردن مواد یا دوباره معتاد شدن میگوین. ولی ریلپس یا عود برگشت به مریضی اطلاق میشود که پس از معالجه کامل و صحتمندی دوباره به اندازه اولی یا پیش از تداوی موادی که مصرف میکرد به مو اندازه مواد مصرف کنن، این ریلپس میگن. علم اعتیاد و تحقیق که صورت گرفته
تایگرها یا همان خطرات اجتماعی و محیطی سر راه یک مریض است. مثلا یک مریض معالجه شده از ساحات و مکانهای عبور و مرور میکنه که قبلا در آن ساحه استفاده مواد مخدر داشتن، که این تایگرها و خطرات باعث میشه وسواس مریض و دوباره گرفتن مواد شود، و یا هم با همتای خود ملاقات و سر میخورد. همتا هم کسی که امرای اینا مواد مصرف کرده با اونا دوباره سر میخورن، دوستی که همیشه مواد را با هم خریداری و استفاده میکردن اینا که مقابل میشن، متاسفانه که وسواس میشن و میل دوباره مواد گرفتن و یا ریلپس میکنن. و یا هم محیط اجتماعی آلوده از حرفها، از حرفای رکیک نسبت به فرد معالجه شده، و یا هم خرید و فروش استفاده کننده ها موجود وجود داره که مریض معالجه شده از پاکی و نگفتن به مواد مخدر را وادار به وسواس تضعیف تصمیمشان میکنه، یعنی تصمیمشان ضعیف میشه، تصفانه که دوباره مواد میگیرن.
خب دو مهمان ما در رابطه با عوامل محیطی و بود روانشناختی ریلپس گفتن. پوپس چون ایتیاد خودش نوع بیماری است و اگر به مسئله ریلپس از دید طبی نگاه کنیم، چه عوامل سبب میشه تا فرد پس از سپری کردن یک مرحله طبی و با برگشت نزد خانواده بار دیگر به مواد مخدر رو میاره؟
ریلپس یک کلمه طبی معمول است و در اکثر موارد طبی استفاده زیاد دارد و اصلا بازگشت و ظهور مجدد راز و علائم یک بیماری بعد از تداوی گفته می شد، یا به اصطلاح هم عود دوباره هم میره گفته می دانیم. از نظر معالجه و تداوی اگر بگویم، مواملی که بسیار نقش بازی میکنه در قدم اول استرس است که یکی از شایع‌ترین علت ریلپس در نزد مریضان استفاده کنندگان مواد مخدر است. دیگر محیط و مکانهای مرتبط با رفتار مریض است، یعنی به این مونا که با محیطی که مریض در ارتباط است، با افرادی که در ارتباط بوده قبلا و بعد از تداوی دوباره با اینا ارتباطات برقرار میکنه، و یا در محیطی که زندگی میکنه دسترسی ساده به مواد مخدر است، قیمت پایان مواد مخدر است، و دیگر افراد دوستایش که قبلا با این مواد مخدر استفاده میکرده با اینا که در تماس میشه پس دوباره تشویق میشه. عامل دیگه احساسات منفی هست که خود مریض در برابر خود داره، و یا اینکه بعض چالش های پرانگیز یا انگیزه های منفی به خود را میدن. در نتیجه یک برداشت غلط از تداوی، برداشت غلط از محیط، برداشت غلط از گفتار، و یا اینکه همی پروسه تداوی و یا گفتاری که همی مشاور ما برش میده، و یا یک برداشت غلط در قسمت خود میکنه و در نتیجه مریض دوباره ریلپس میکنه. دیگر یکی از عوامل دیگر عوامل فرهنگی و اموراتی که مربوط به رسم و رواج ما و شما میشه، یعنی هی که بعد از اینکه مریض تداوی میشه و یاره در یکی از محافل خوشی و در یکی از جشنها و یا هی که امورات فامیلی خود وقتی که اشتراک میکنه، در اوجه یک تعداد مردم استفاده از مخدرات میکنن، مثلا بلوم در اطراف و ولایات، یا مردم از چرس استفاده میکنن، و یا هی که بعضی که از تریاک استفاده میکنن، یا پس دوباره مریض یک شیوه تشویقی را به خود میگیره که از نظر فرهنگی و کلتوری این باعث ریلپس مریض میشن. عوامل دیگری که بازی میکنه یک تعداد محرکات اصلی هست که در ذهن خود مریض خطور میکنه، اینا همه در ریلپس مریضان نقش مهم بازی میکنه.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر توسط مادر حامله سبب سقط کودکش می شود؟ در این رابطه صحبت های دکتر واحدالله کوشان را می شنویم.
در مجموع مواد مخدر ساختار کیمیاویش طور تنظیم شده که این از مانع پلاسنتا عبور می کنه. پلاسنتا یک پل ارتباطی میان مادر و جنین در داخل بطن مادر است، تغذیه می شود، خود جسم مادر از طریق خون و جنین تغذیه می شود. مواد مخدر چون یک مواد منحل در شحم است و در زمین می شود بسیار با سادگی از این موانع پلاسنتا عبور کنه و داخل خون خود جنین شود. اما تاثیرات منفی که بالای یک مادر حامله مواد مخدر دارد، همو تاثیرات منفی بالای جنین هم داره می باشد، و یکی از عوامل عمدهش سقط جنین است. تقلصات داخل رحم بیشتر می سازه و ای خود جنین که با دسته مراحل مختلف غرس می باشد در خود رحم مادر، ای از اون جای غرس شدگی بیرون بکشه و این حرکات به یه چیزی می شد تا سخت شود یک طفل. و در زمین ماده مخدر در مایه امینوتیک یا مایه که طفل در اوج زندگی می کند و شناور می باشد، ای هم یه مخلوط میشه. زمانی که مخلوط شد با کمبود اکسیژن جنین مواجه میشه و باعث سخت میشه. مواد مخدری که بیشتر باعث سخت جنین میشه و استیمولانت های مواد محرک است. مواد محرک متامفتامین یا شیشه است، امفتامین است و کوکائین است، نیکوتین و غیره میباشد، چون این تحریک پذیر است و این بیشتر و بیشتر از طریق خون و مادر برای سیستم عصبی جنین تاثیرات منفی دارد و از جانب دیگر چون شدتش بیشتر است زمینه را به خاطر سخت جنین مساعد می‌سازد. در قدم دوم هیروئین است که تجاربی را ثابت ساخته و ریسرچ‌هایی که صورت گرفته این هم به نوبه خود باعث سخت جنین میشه. در قدم سوم تریاک و حتی دواهایی که بدون مشوره دکتر میگیره و استفاده میکنه، این هم باعث سخت جنین میشه. با ترتیب تابلت‌های خواب‌آور، چرس و مجموع مواد مخدر به نوبه خود تاثیرات منفی بالای مادر حمل و بالای جنین داشت.
آیا میدانستید؟
وزیر صاحب، نشانه های عمده نزد فرد تداوی شده قبل از برگشت به استفاده از مواد مخدر کدام است؟ و مسئله دیگه ای که برخی معتادا و خانواده هایشان میگن که بی‌توجهی روانشناسان در انگام تداوی نیز بعضن سبب میشه که فرد معتاد با مرخص شدن از مرکز تداوی دوباره معتاد شود.
علائم هشدار دهنده بازگشت دوباره به اعتیاد افسردگی هست، اضطراب هست، میل و یا اشتیاق به مصرف مواد مخدر است، عود عاطفی یعنی به محبت داشتن به مواد مخدر می باشد. فردی که در جریان تداوی بوده ممکن مهارت های لازمی را کسب ننموده و قادر به انجام نگفتن به مواد مخدر نخواهد بود. زمانی که یک مصرف کننده ای مواد مخدر و یا هم مواد مخدر را میبیند، میل یا وسواس یا کراوینگ به طرف مواد مخدر پیدا میکند. اما این فرد با بهانه های گوناگون خود را به طرف مکانی میرساند که در اون مکان مواد مخدر دریافت و یا هم مصرف آن برایش راحت بوده تا نتواند مردم بالای این فرد شک و شوبی پیدا کند. اما فرد معتاد دفتنی وزن خود از دست میدهد، تغییر در رفتار فرد، تغییر در گفتار فرد، تغییر در خلق فرد، تغییر در خوراک فرد، تغییر در تمام مسائل روزمرش یک تغییر دفتنی وارد می شود که خانواده و اطرافیان آن را به خوبی درک کرده خواهد تانست. زمانی که مراجع یا کلاینت به روانشناس خود مراجعه می نماید، در زمان ترک مواد مخدر کانسلر یا روانشناس در تشخیص اختلال های مراجع خود عاجز بماند و قادر به تشخیص اختلال مراجع خود نشود، چطور بتواند که برای مراجع خود یک پلان تداوی کامل و جامعی را طرح کند؟ اگر روانشناس قادر به دریافت مشکلات های روحی، روانی، جسمی، اجتماعی مراجع خود گردد، می تواند برای مراجع خود یک پلان تداوی درست را، راهکار درست را و پیش ببرد. در زمان دریافت کیس یا اختلال مراجع خود، برای همان اختلال باید یک پلان تداوی کامل را برنامه ریزی نماید که مراجع قادر به عقض جلسات خود گردد. در زمان جلساتی که کلاینت یا مصرف کننده مواد مخدر دریافت می نماید، قادر به مهارت‌های لازمی را دریافت نماید. زمانی که در اجتماع میآید، زمانی که یک کسی برایش یا فردی برایش میگد یا یک رفیقشان که در جریان مصرف مواد مخدر با هم دوست بودند برایشان پیشنهاد می نماید که شما بگیرین مواد را مصرف نماید و این مراجع چون برنامه ها و مهارت های لازم را عقد نموده قادر به این باید شود که برای فرد معتاد مهارت های نگفتن را یاد داشته باشد. باید روانشناس یا کانسلر برای مراجع خود برنامه های اساسی که در جریان تداوی طرح نموده است از آن برنامه ها برای مراجع خود فالو اپ یا برنامه تعقیبی نیز داشته باشد که برنامه تعقیبی به سه نوع می باشد. یک، خود کانسلر یا روانشناس به تعقیب مراجع خود می رود که همان مهارت های لازمی را که در جریان تداوی اخذ نموده است راهنمود برایشان نیز نماید. موضوع رومیشان کلایت یا مراجع خودشان زمانی که دوچار مشکلات می شود با کانسلر یا روانشناس خود مراجعه می نماید و مشکل خود را با روانشناس خود در جریان میگذارد و روانشناس قادر باید به این شود که بیز یا عامل اساسی مشکل کلاینتشان چی هست و موضوع سومیشان تبادل نظر از طریق تماس های تلفنی میباشد.
وزیری صاحب تشکر میکنم از شما. هوشمند صاحب، شیوه بهتر کدام است تا کارمندان اجتماعی با در پیش گرفتن آن مانی ایتیاد مجدد فرد شوند و خانواده و اقارب فرد معتاد در مرحله پس از ترک مواد مخدر چه مسئولیت هایی دارند تا مانی ایتیاد مجدد عضو خانوادهشان شود؟
متاسفانه از عدم امکانات و تعداد مریضان در افغانستان بجز از مؤسسات دیگر مکانهای ترک ایتیاد پروسه تعقیبی مریض را ندارند. یک کارمند اجتماعی زمانی که پروسه تعقیبی یک مریض را به دوش دارد و یا هم مسئول و مدیر قضیه یک مریض است با گونه آنچنانی که باید با مریض خود سهولت ایجاد کند و تمامی مشکلات مریض خود را از زمان بستر بودن یادداشت کرده رسیدگی نکند و یا هم پابند و وعده و تقسیم اوقات تنظیم شده که دارد ملاقات با مریض خود نباشد، چانس ریلپس یا برگشت مریض زیاد و زیادتر می شود. زمانی که مریض معتاد به مواد مخدر از بستر رخصت می گردد، کارمند اجتماعی و یا هم کارمند دیگر صحی باید مدیر قضیه این مریض باشد. مثلا اگر مشکل صحی دارد در ارتباط با فامیل مریض آن را تعقیب کند که با مریض معالجه شده برخورد درست می شود یا نه، یا مشکل صحی آن را فامیل جهت تداوی اقدام کرده یا می کند یا خیر، یا مشکل حقوقی دارد تعقیب نماید مانند یک وکیل مدافع که کارها به کجا رسیده، آیا مریض تداوی شده به حق و حقوق خود رسیده و یا که خیر. همین گونه مسائل دیگر متاسفانه هم وجود دارد و فرهنگ افغانی عدم امکانات در افغانستان زمینه چنین خدمات به مریض شفایاب و مساعد نکرده و مساعد نیست. مسئولیت های فامیل در قبال مریض شفایابشان سرمایه صحتیابی مریض محسوب می شود. یعنی اگر فامیل ها به گونه درست از مریض شفایاب خود مراقبت و محافظت نکنند، در حقیقت سرمایه صحتیابی مریض خود را قطع و ضایع کردند. هیچگاه پس از معالجه با مریض خود مثل روزهایی که مریض برخورد میکردن رفتار نکنند. پشتیبان مریض خود باشند. در هر مسئله و امور با ایشان مشورت داشته باشند. به جای کارهای آمرانه شیوه نرمتر و مدارا و مشورت داده پیش بگیرند. جهت مدعم شدن دوباره مریضشان در جامعه تلاش های خود را بکنند. احساس همسویی و همدستی به مریض خود بدهند تا دوباره مریض ریلپس و برگشت نداشته باشد. کوشش بکنند که مصروفیت سالم به گونه‌ای که تحت نظارت خودشان باشد زمینه سازی بکنند به مریض خود. آگاهی به عام مردم در مورد ایتیاد تداوی یا معالجه معتاد و برخوردهای پس از معالجه داده شود. یعنی عدم آگاهی اجتماع یک خطر برای مریض شفایاب است تا متاسفانه دوباره ریلپس میکنند این مردم. مسئولیت های اجتماع در برابر مریضان شفایاب از کلمات تحقیرآمیز مسخره گونه استفاده نکنند. مریض را پس از شفایابی دوباره به گونه سالم بپذیرند. از اشتباهات و مشکلات قبلی که داشت برای شادآور نشوند. در امورات اجتماعی نظر و مشوره ایشان را بگیرند و احساس کمی برش نتند. هر فرد در اجتماع خود مسئولیت دارد تا از خرید و فروش مواد نشاور جلوگیری کنند. افراد متخلف را به ارگانهای زیرب نشانی شد بکنند تا توانسته باشند از افراد سالم جامعه خود محافظت و از افراد شفایاب از دام ایتیاد از ریلپسشان یا برگشت دوبارهشان جلوگیری کرده باشند.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
خب اگر به نشانه های ایتیاد مجدد فرد تداوی شده برگردیم، پوپل صاحب، نشانه های ایتیاد مجدد در افراد کدام است؟ چون برخی دکتران تداوی ناقص را علت ریلپس می دانند، خود تداوی ناقص چی است؟
تداوی ناقص به این معنی که یا ای که مریض خودش علاقه مند نمی شه به تداوی، و یا ای که از مرکز تداوی پا به فرار می گذاره، و یا هم هی که در جریان تداوی توسط دوستانش و اعضای فامیلش یایش برش مواد آورده میشه و ای در جریان تداوی از مواد مخدر باز هم استفاده میکنه. در پالی از این تداوی ناقص ما گفته میتونیم که از نظر مدت زمان کوتاه میباشه، یعنی هی که مدت زمانی که نظر به استانداردهای بین المللی از او در نظر گرفته نمیشه، و شیوه های تداوی غیر استاندارد در تداوی موجود است. هر یک مرکز تداوی که به نام معتادین ایجاد شده و یاره به شیوه های تداوی های مختلف در پیش رو گرفتن که اونا هم میشه که بعضاً غیر مستند باشه. و همچنان یکی از شیوه های تداوی که در ریلپس مریضا نقش بازی میکنه به شکل تداوی جبری است، یعنی ما باید قبل از اینکه مریض آماده ترک ایتیاد چه و باید کتش یک مشوره و یا یک کانسلینگ فوق العاده خوب دقیق صورت بگیره تا ای که مریض آماده به ترک ایتیاد شوه و هرگز اوتو مریضا باز رو به ریلپس نمیارن. توصیه یک دکتر با یک مریض معتاد همیست که اول تصمیم مهم بگیره در ترک ایتیاد، چرا که ریلپس در نزد از این مریضا تقریبا بعد از ترک ایتیاد اکثرا دیده میشن. بنابراین نقش اساسی و مهم تصمیم خود فرد معتاد بازی میکنه. به این لحاظ توصیه یک دکتر همیست که از مخدرات دور باشه، از تفکراتی که سبب به وجود آمدن ریلپس در نزد میشه دور باشه، به خود یک مصروفیت سالم پیدا کنه، یک ورزش کنه، یا ای که در پالی اعضای فامیل خود به شکل یک فرد دلسوز با خانواده خود عمل کنه، با سر خود دل بسوزانه، با فامیل خود دل بسوزانه، کوشش بکنه که تا از مخدرات دور باشه. ریلپس و یا یک عوت مرز تعلق به شخص داره. اگه او شخص بخواید که به صفحه ریلپس نره و فامیلش سر شخص دل بسوزانه، یک رفتار نیک و کردار نیک بعد از صفحه ترک ایتیاد با مریض داشته باشه، و یا اکثر مریضا به صفحه ریلپس نخواهد بره. ولی ای که اگه فامیل سرش دل نسوزانه، خود مریض سر خودم دل نسوزانه، به تفاوت در برابر خود در برابر فامیل باشه و دلبستگی به خودم نداشته باشه، حالت دلسوزی نداشته باشه، و ذهنیت های خرابه به خود و محرک های خرابه به خود رابطه و یاره، و با او تعداد دوستایی که قبلا با ای در تماس بوده با اونا در تماس باشه، بناهن مریض باز هم به صفحه ریلپس میره.
با تشکر از مهمانان برنامه که در این بحث با ما اشتراک کردن، و تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه هفته کاروان زهر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.
هر دم قیامت میکنی،
هر کی باشد با خدا اسیر دامت میکنی تو بهین طرز نگاه هر دم قیامت میکنی هر کی باشد با خدا اسیر دامت میکنی هر کی باشد با خدا اسیر دامت میکنی